بندر یک روز پس از فاجعه ایران. متن پیشرو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مصطفی آرانی خبرنگار اعزامی ایران به بندر عباس، هواپیما که نشست روی آسفالت فرودگاه بندر عباس، هرم شرجی آمد روی صورتم. چند دقیقه قبلش میهماندار گفته بود که مسافرین محترم، به اطلاع میرساند دمای هوای شهر بندر عباس در این لحظه 31 درجه سانتیگراد است. همین دما یک ساعت و نیم قبل که ما از تهران حرکت کردیم 18 درجه بود. 8 صبح یک روز بهاری و بیش از 30 درجه گرما. خدا رحم کند. کنار ترمینال غیر از هواپیمای ما، هواپیمای وزیر کشور هست و یک هواپیما از ساها یا همان هواپیمایی ارتش و یک هواپیمای کوچک دیگر از اطلسیر که باز هم فکر کنم برای مقامات هست. در باز می شود و من ماست زده. آماده ام که گوگرد و هزار ماده سمی دیگر برود توی ریه هایم و چشمم را بسوزاند، ولی خبری نیست. بندری ها خودشان می گویند شنبه شب باد آمده. دود البته در آسمان مشهود است. یک دود سیاه کمرنگ که مثل مه هست، ولی اینجا کسی ماسک N95 نزده است. فقط ظاهراً من بودم که ترسیدم و ساعت یک شب رفتم داروخانه شبانه روزی و ماسکی با آن عظمت زدم به صورتم. بیرون در فرودگاه بعد از کمی هماهنگی تلفنی تاکسی میگیرم که بروم بیمارستان محمدی. در لیست هایی که در فضای مجازی منتشر شده آنجا ظاهرا بیشترین پذیرش مجروحان را داشته است. راننده ی تاکسی بین راه از این میگوید که خودش چند دقیقه قبل از انفجار آنجا بوده و آلاچیقی که بغل ماشینش بوده تکه تکه شده و البته حرفایی هم میزند درباره علت ماجرا. همش با میگن شروع میشود. همان شایعه خودمان است. درست است. نمیدانم. غلط است. نمیدانم. حرفایش ولی تازه نیست. همین امروز صبح در آسوشیتد پرس و نیویورک تایمز هم همینها را خوانده بودم. اینطور نیست که از منبعی محلی یا آشنایی حرف بزند. او هم مصرف کننده ی همان رسانه‌ای است که من در تهران دارم. جامعه شبکه‌ای یا همان دهکده ارتباطات که در تئوری‌ها می‌خوانیم خودش را دارد نشان می‌دهد. درباره واقعی که در بندر اتفاق افتاده. حرف یک بندر عباسی همان حرفی است که در نیویورک و واشنگتن و لندن تولید می‌شود. قابل توجه آقایان و خانم‌های مسئول فضای رسانه‌ای. بیمارستان محمدی یا همان پیامبر اعظم، مرکز اصلی ارائه خدمت به بیماران بوده است. یک سوم از کل بیماران اینجا پذیرش شدند. و شنبه خیلی شلوغی داشته است. رئیس بیمارستان میآید آن بیرون قدمی بزند و کمی به حرف میگیرمش. به پرستارها و کادر درمانش مینازد که دیروز حتی بدون فراخوان آمدند برای کمک و به خودش میبالد که توانسته این همه مریض را در یک روز پذیرش کند. میگوید جراحت‌ها بیشتر به خاطر خورده شیشه و سوختگی است، ولی خیلی ها ترخیص شدند. بیرون در دو تا جوان نشستند با اشکی در چشم حلق بسته، ولی ناپایین میریزد و ناخشک میشود. منتظرند. منتظر خبری از دوستشان، دوستی که قوم و خیششان هم بوده است. یک پسر 27 ساله ترخیص کار گمرک. میگویند همه جا را گشتند و نبوده است. راستش را بخواهید، یک روز بعد از فاجعه، معنای نبودن تقریبا معلوم است یعنی چه، ولی آنها یا نمیخواهند باور کنند یا ندارد دیگر. نمیخواهند باور کنند. میگویند رفته ایم، جنازه ها را دیده ایم، ولی سوختند. دنبال نشانی هستند از دوستشان. یک زنجیر داشته ظاهرا و در آن جنازه ها نبوده است و خب حتی نمیخواهند به این فکر کنند که شاید آن زنجیر هم آب شده است. آن زنجیر شده نقطه اتصالشان با دوستشان، با قم و خیششان. تا شیراز را سراغ گرفتند از آن زنجیر و نجستند و حالا سوال بزرگ این است که چه کسی چه زمانی میتواند تمام توان خودش را جمع کند و به این دو نفر بگوید که دوستتان رفته است با زنجیرش. چند نفر چنین سرنوشتی داشتند؟ نمیدانیم. تا وقتی این متن را مینوشتیم تعداد زخمی ها 900 نفر بود و تعداد کشته ها 28 نفر. از طریق منابع محلی میتوانیم متوجه شویم که تعداد کشته ها دست کم تا 10 نفر دیگر افزایش خواهد یافت. ولی دو مسئله باقی است. یکی این که تقریبا بیش از نیمی از کشته ها مجهول الهویه هستند و نمیتوان تشخیص داد که چه کسانی هستند، و ثانیاً این که بخشی افراد هستند که همانطور که گفتیم نامشان 9 در لیست بیمارها است و 9 در لیست کشته ها. پس با دو نو مفقود روبرو هستیم، افرادی که اساساً نمیدانیم کجا هستند و جسدهایی که نمیدانیم چه کسانی هستند. یک نوع دیگر هم باید به این جمع اضافه شود و آن هم بیمارانی است که سوختگی شدید دارند و خودشان هم نمی توانند بگویند چه کسانی هستند و از روی عکس هم همراهان بیمار آنها را شناسایی نکردند. این وضعیت پیچیده باعث شده که تعداد نهایی فوتی‌ها همچنان نامشخص باقی بماند، هرچند منبعی آگاه در استانداری هرمزگان میگوید که بعید است تخمین‌های اولیه مبنی بر رسیدن تعداد فوتی‌های این حادثه به حدود 100 نفر یا حتی بیشتر صحیح باشد، ولی به هر حرب ثواب نزدیکتر است که فعلا منتظر بمانیم و البته دعا کنیم که حتی یک نفر دیگر هم به قربانیان اضافه نشود. برگردیم به روایت. بیمارستان محمدی بودیم. سرظهر، دقیقاً یک روز پس از حادثه. واقعیت این است که فرد غریبه‌ای را داخل راه نمی‌دادند و حتی گفتند که خبرنگارهای صدا و سیما هم وارد نشوند. برای همین تصمیم گرفتم به بیمارستان دیگری بروم. بیمارستان سید الشهدا، متعلق به نیروی دریایی ارتش. بندر عباس دیروز به نسبت بقیه روزها خلوت بود. مردم واقعاً به این توصیه که از خانه بیرون نیایید گوش کرده بودند و خبری از ترافیک حتی در بلوار لب ساحل هم نبود. باد البته هوا را تقریباً پاک کرده بود و حتی وقتی این گزارش را می نوشتم، شاخص آلودگی روی 48 بود، یعنی نقطه سبز، ولی این متعلق است به شهر بندر عباس. چون همانطور که احتمالاً می دانی، بندر شهید رجایی حدود 15 کیلومتری بیرون از غربی ترین نقطه شهر است. حتی جالب است بدانید که برخی افراد که در نقاط شرقی شهر بودند می گفتند که اساساً صدای انفجار را هم نشنیدند. بنابراین شاخص آلودگی را هم باید در آن منطقه سنجید، منطقه‌ای که گفته شد دو سه روستای نزدیکش را هم تخلیه کردند. مجموعاً این اتفاق بندر را برخلاف همیشه به یک شهر ساکت تبدیل کرده است. شهر ساکتی که نمی‌دانی سکوتش از بغض است یا از بخت، مثل یک انسان سودوار به احترام انسان‌هایی که در آنجا جان باختند. و بعضاً حتی بندری هم نبودند و برای شهرهایی مثلا در استان کرمان یا حتی سیستان و بلوچستان بودند، سرش را برده در گریبانش یا مثل مالباخته‌ای به صدها میلیارد تومان و هزاران فرصت کاری نگاه می‌کند که دود شده و به هوا رفته است. شاید هم هر دو. کسی نمیتواند انکار کند که اسکره چه سهمی از سبد شغلی و درآمد یا حتی دارایی مردم در اینجا داشته و برای همین هم هست که تقریباً هر که میبینی یکی دو نفر در حلقه اطرافیان دور یا نزدیکش داشته که یا در انفجار آسیب دیدند و یا شانس آوردند که آن روز به سرکار نرفتند. این ماجرای شانس هم جالب است. قصه این است که تعطیلات سه روزه هفته گذشته، میهمانی های جمعه شب و البته موج سرماخوردگی فعلی در کشور باعث شده بوده برخی از اهالی بندر که در اسکله کار میکنند صبح شنبه در حال استراحت باشند و ظهر هم به خاطر گرمای شدید به بندر نروند و برای همین بندر در آن ساعت روز خلوت‌تر از غرب بوده است. همچنین ساعت اولین انفجار که 12:06 بوده، دقیقاً 6 دقیقه بعد از ساعت تعطیلی مدارس بوده است و برای همین در یک مدرسه ابتدایی که ریزش سقف به وقوع پیوسته خوشبختانه هیچ کودکی آسیب ندیده است. از آن سو بسیاری از افرادی هم که آسیب دیدند، آسیب‌های جزئی داشتند و مثلا در بیمارستان خلیج فارس فقط 7 نفر دیگر بستری بودند، در بیمارستان محمدی از 275 نفر پذیرش 70 نفر و در بیمارستان صاحب الزمان بیش از 200 نفر از 236 نفر مرخص شدند. به طور تور آنطور که وزیر کشور گفته، تقریباً از هر 10 مجروح، حالا 8 نفر از بیمارستان مرخص شدند. درباره مسئله هزینه درمان با یکی از همراهان بیمار که لباسی بلوچی داشت گفتگو کردم. او گفت بیمارش بیمه بوده و فعلاً درمان رایگان است، ولی جلوی باجه خودپرداز بود تا پول پلاتین را واریز کند. این موضوع را در بیمارستان سید الشهدا دیدم. در این بیمارستان ارتش برای همراهان بیمار هم تسهیلاتی درست کرده بود. یک سایبان با تورهای استتار نظامی که زیر آن آبخنک و هندوانه به همراهان می‌دادند و ظاهراً ناهار هم برای آنان مهیا کرده بودند. با این حال در اینجا هم فرصتی برای مصاحبه نبود. گفتند باید استانداری با نیروی دریایی ارتش هماهنگ کند. موضوعی که شاید بتوانید حدس بزنید چه پروسه پیچیده‌ای است و چقدر نیاز به دسترسی به افراد محلی دارد. ولی در همین بیمارستان یکی از افرادی که سقف خودرویش مچاله شده بود را هم دیدم. او گفت که خودش در 4 کیلومتری صحنه انفجار بوده، خودرویش در 250 متری و برادرش در 40 متری. انتظار داشتم خبر بدی از برادرش به ما بدهد، ولی گفت حالش نسبتاً خوب است، گرچه موج انفجار او را پرتاب کرده و شکستگی‌هایی دارد که برای درمان آن در ICC بیمارستان بستری است. او تعداد خودروهای ضربه دیده را هزاران خودرو توصیف کرد، ولی اینطور به نظر می‌رسید که لفظ هزاران را به معنای کثرت به کار برد نه به معنای آمار دقیق. او از این حادثه به عنوان یک فاجعه یاد می‌کرد و یک نمونه از تفاوت برخورد با حادثه بین فردی بود که خودش در آنجا حضور داشته و برخی مردم عادی که در شهر حضور داشتند و صرفاً مثل ما از حادثه شنیده یا تبعات آن را دیدند. قصه امروز ما. عصر بندر به پایان رسید. وقتی علاوه بر وزیر کشور و وزیر راه که از غروب شنبه در بندر بودند، مسعود پزشکیان هم به بندر عباس آمد. پزشکیانی که قرار بود اصلا آخر این هفته برای سفر استانی به هرمزگان سفر کند، ولی دست روزگار او را چند روز زودتر برای جلسه مدیریت بحران به اینجا کشاند. بگذارید قصه را با صحبت یک جراح تمام کنم. در بیمارستان محمدی، وقتی از او پرسیدم آیا کسی از اهالی شهر هم برای تروما یا همان واکنش عصبی پس از حادثه های مهیب به بیمارستان آمده یا نه، خندید و گفت ما خیلی قوی تر از این حرف ها هستیم. حرف او لابد حرف مادری نیست که این روزها پاشنه کفش را ورکشیده و از این بیمارستان به آن بیمارستان دنبال اثری از پسر جوانش می رود، ولی می شود امید داشت به آدم ها، به گذشته زمان و به زندگی. آنا گاوالدا گفته بود زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است. امید که برای آن مادر هم همینطور باشد و البته برای آن دو پسری که به دنبال زنجیر دوستشان میگشتند و این البته چیزی از مسئولیت آقایان و خانمهای در رأس کار برای پیگیری جوانب مختلف این حادثه و بیان شفاف و صادقانه دلیل ماجرا کم نخواهد کرد.